أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
نماز جماعت مغرب به امامت حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده.
استغفر الله ربی و اتوب الی. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان امير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي أتوب إلى الله جميعا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الحمد لله رب العالمین. خدای شکرت که باز هم به ما توفیق عبادت رو عنایت فرمودی. خدای شکرت و خوشا به سعادت اونایی که نماز اول وقت رو خوندند و به جماعت هم خوندند. انشالله که در رأس همه دعاهامون دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و شفای همه بیماران. ساعت 19:40 است. رادیو معارف و همچنان برنامه عصر جوانی رو میشنوید. همراه میشیم با صحبت‌های استاد ابراهیمی و بیان یک مسئله شرعی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان و شنوندگانی که برنامه عصر جوانی رو همراهی میکنن. در برنامه گذشته عرض کردیم که گاهی اوقات متاسفانه دیده میشود که برخی از محصلین در ورود به دانشگاه متاسفانه تقلب میکنن و یا احیانا وقتی وارد دانشگاه شدن در امتحاناتی که دانشگاه از اونا میگیره تقلب میکنن. بنابراین شد که حکم فقهی اصل تقلب رو بگین و آثار و تبعات فقهی که بر این تقلب بار میشه رو خدمت شما احکامش رو عرض بکنیم. عرض کردیم که اگر فقط تقلب در امتحان ورودی به دانشگاه بوده و در طول ترمهای دانشجویی دیگه درسها خوانده شده، امتحانات داده شده، بدون تقلب مدرکی که گرفته میشه، این مدرک اگر به واسطه این مدرک حقوقی داده میشه طبق نظر مقام معظم رهبری و برخی از مراجعی که از این بزرگواران استفتا کتب کردن فرمودن حقوق اشکالی نداره. اما در قسم بعدی اگر این تقلب در خود امتحانات دانشگاه بوده، یعنی شخص اگر تقلب نمی کرد نمی توانست این مدرک رو بگیرد و قاعدتا دروس او پاس نمی شد، ولی با این حال به خاطر تقلب تونست مدرکی بگیره، آیا حقوقی که به واسطه این مدرک زیاد میشه آیا حلال یا حلال نیست؟ در اینجا برخی از مراجع من جمله مقام معظم رهبری فرمودند که این امور مربوط به قوانین موضوع است، به این معنی که شما الان وارد این فرض بفرمایید اداره شدید و اگر دیپلم داشتید مثلا 1,000,000 حقوقتون بود، اما چون لیسانس دارید 1,200,000 تومان به شما حقوق میدن. در اینجا طبق نظر مقام معظم رهبری فرمودن که این امور مربوط به قوانین جاری در آموزش عالی هست، لذا اگر طبق قانون این مدرک تقلبی به حساب میاد و شما رو مستحق گرفتن حقوق به نسبه به این مدرک نمی دانن، فرمودن که گرفتن این حقوق جایز نخواهد بود. البته برخی از مراجع فرمودن که اگر واقعا کاری که به این شخص سپردن به نحو احسن داره انجام میدهد. ولی کن مدرک مدرک نیستش که از جهت آموزش عالی مدرک صحیح به حساب بیاد، اما کاری که به او سپردن داره به نحو صحیح و شرعی انجام میده. در اینجا فرمودن که حقوقی که میگیرن حلاله، البته اگر اداره مربوطه بفهمد که این مدرک تقلبی هست. اگر شرطی در اول اجاره کرده باشن که مدرک تقلبی نباشه، حق فسخ اجاره رو دارن، به این معنی که میتوانن یک طرفه عذر این آقا رو بخوان و از کار او یک طرفه جلوگیری کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بله، صحبت‌های استاد ابراهیمی رو هم شنیدیم و مسئله شرعی که یاد گرفتیم. ساعت 19:43 دقیقه هست. آقایان، خانم ها، مردم عزیز در داخل و خارج از کشور، شما شنونده شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و برنامه زنده عصر جوانی. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. حالا عصر که چه از کنم دیگه، یواشواش باید بگم شب جوانی. این هفته موضوع برنامه ما جوان و برنامه ریزی علمی هست و امروز مشخصا داریم راجع به این صحبت میکنیم که یه برنامه ریزی تحصیلی ایدئال باید از کجا شروع بشه و جوان باید از کجا شروع بکنه و چه کارهایی انجام بده و چه قدمهایی رو باید برداره، که انشالله مفصل با استاد فیض‌آبادی صحبت و گفتگو خواهم کرد. از شما جوان عزیز، پدر و مادر محترم، استاد دانشگاه، هر کسی که قبلا یه برنامه ریختی و میخوای تجربتم به ما بگی، خیلی خوبه، اتفاقا شما میتونید بگید. این سوالو میپرسم که به نظر شما مهمترین عامل موفقیت یک برنامه علمی چیه؟ پدر و مادر، جوان عزیز، آقا پسر و دختر خانم، به ما بگید مهمترین عامل موفقیت یک برنامه علمی چیه؟ 3553 برامون پیامک ارسال کنید. مثل سید جعفر بردبار گفته به نظر من مهمترین عامل برای موفقیت پول می باشد. دست در نکنه، صداقت تو دوست دارم، حداقل صادقانه نظرت رو گفتی. البته راجع به برنامه‌ریزی علمی داریم میگیم دیگه، طبیعتاً کسی با پول مثلا موفق مثلا در کنکور رتبه یک نمیاره، در دانشگاه نمیدونم مقاله علمیش فلان نمیشه، بهمان نمیشه. اینم یه نکته‌ایه باید بهش دقت کنیم. از اصفهان هم شنونده گفته استفاده از تکنیک‌های افراد موفقیت از اولویت‌های یک برنامه‌ریزی تحصیلی ایده‌آل است. برنامه‌تان از هفته آینده چه زمانی پخش می‌شود؟ می‌خوایم برنامه‌ریزی کنیم. مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان. آقا مرتضی، ان شاءالله ما هم برنامه‌ریزی دقیق می‌کنیم و مهم‌ترین عوامل هم باید توش در نظر بگیریم و عرض بکنیم که برنامه برنگ خدا از هفته آینده دقیقاً از چه ساعتی پخش خواهد شد. رولا از ساعت 7:15 یا همون 5:15 بعد از ظهر، از ساعت 5:15 بعد از ظهر هفته آینده انشالله برنگ خدا تقدیمتون خواهد شد. 19:46 هست، بریم تریبون آزاد رو هم با هم بشنویم.
خب بچه آماده هستید؟ 1 2 3
تریبون آزاد.
من برای برنامه‌ریزی تحصیلی از همون اول سال معمولا شروع میکنم، نه که مثلا مونده به آخر سال و امتحانات تازه شروع کنم به درس خوندن.
ابتدا از خودمون باید شروع کنیم و از زمانمون ببینیم ما چه توانایی داریم، چجوری میتونیم چه درسایی رو پاس کنیم.
یکی تلاشم بر اینه که بیشتر سعی کنم اون مثلا سالهای گذشته که شاید اتلاف وقتامو مثلا شاید خوب استفاده نکردم، الان که به اهمیت وقت بیشتر پی بردم بیشتر استفاده کنم از وقتام.
چجوری میتونیم از زمان استفاده کنیم؟ بهترین نحو استفاده از زمان رو در برنامه‌مون قرار بدیم و با توجه به زمان برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم در اون هدف بلند مدت که حالا یک ساله است ببینیم به کجا میتونیم برسیم.
سعی کنم اولویت بندی کنم، مثلا درسی که مهمتر و سخت‌تر اول وقت می‌ذارم، مثلا اول صبح که انرژی بیشتره، سرحال‌ترم، مشغولیت فکریم کمتره، بعد کم همینطور به ترتیب حالا درسی که اهمیتشون کمتره می‌ذارم برای آخر وقت، برای آخر شب، برای وقتی که مثلا حالا وقت کوتاهی که دارم در طول روز.
برنامه‌ریزی تحصیلی قطعاً از اولی که
یعنی پیش از اینکه مدارس باز بشن انسان بایستی خودش اون مقدمات رو فراهم بکنه تا علاقه مندیش بیشتر بشه، نذاره تا اون لحظه‌ای که براش دیگران برنامه بریزن، کلاس براش بذارن، بعد تازه بخواد خودش برنامه ریزی بکنه. این قطعا خوب هست، اما خب یه جاهایش کمکاری میشه، یه جاهایش خود شخص نمیتونه برنامه ریزی بکنه و با خطا مواجه میشه.
من هدف از تحصیل خودم یکی کسب معارفه، چون ما به عنوان یه بشر اومدیم که یک سری مسائل و مسائل معرفتی رو یاد بگیریم، حالا در سایه همین تحصیلاتی که داریم. مثلا حتی کسی که تو رشته ریاضی هستش تو همون درس ریاضی میتونه از همون استفاده کنه برای معرفت، برای همین نظام طبیعت که همین دو تا چهارتا بکنه چطور ایجاد شده، خلقت عالم. پس ما تو هر رشته چه تجربی باشیم، چه ریاضی باشیم، چه علوم انسانی باشیم،
زمانی رو که در نظر میگیرم برای تحصیلم حتما اون زمانی که برنامه ریزی کردم و حتما انگار بهش عمل کنم، انجام بدم. تنها خوندن خیلی برام موثرتره، بعد زمانی که بهتر یاد میگیرم آخر شب و صبح نکاتی رو که توش پیاده کردی رو بتونی بهش عمل کنی و انجام بدی. درسی که توش ضعیف‌ترم و وقت بیشتری میذارم روش، زودتر شروع میکنم، زمان بیشتری میذارم، و درسی که باز راحت‌تره یا نیاز به چیز نداره خب مسلما کمتر وقت میذارم روش.
عصر جوانی،
عصر ایمان،
ادب و اخلاق.
امروز جوانهای ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری، اینا رو باید با هم داشته باشن و برای خودشون نگه دارن.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند افراشته چکوه.
با ملتی نجیب پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند افراشته چکوه.
سرافراز باد ایران و ایرانی، و انشالله که سرزنده و سلامت باشی جوون ایرانی، و دست اونه هم که در تریبون آزاد ما شرکت کردن درد نکنه. ممنونم از اظهار نظرشون. الان ساعت 19:50 است و همچنان در خدمتون هستیم با برنامه عصر جوانی، جوان و برنامه ریزی علمی در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی و فرارسیدن ماه مهر و بوی کتاب و کیف و مدرسه. این موضوع رو انتخاب کردیم امروز مشخصا میخوایم راجع به این که برنامه ریزی تحصیلی ایدئال چه ملاک ها و ویژگی هایی داره و جوان باید چی کار بکنه انشالله صحبت بکنیم. دوستان هم دارن تلاش میکنن تا این گفتگومون برقرار بشه زمینش و ارتباطمون برقرار بشه با حجت الاسلام و المسلمین، استاد فیض‌آبادی، کارشناس و محقق مسائل دینی. پرسیدیم مهمترین عامل موفقیت یک برنامه علمی چی هست؟ توحید قربانی از ارومیه به ما گفته مهمترین عامل راحت بودن خیال از لحاظ شغلی و مالی هستش. الان من بیکارم، موندم چی کار کنم؟ خانواده هم دارم، منظورشون اینه که ازدواج کردن دیگه. انصافا نمیدونم بچه ها چقدر تأثیر داره اینکه آدم خیالش راحت داشت باشه و شغل داشته باشه. تأثیر داره، انصافا تأثیرش کم نیست، ولی برنامه ریزی میکنی که به این دوتا برسی دیگه، یعنی تلاش میکنی به این برسی. شاید خیلی ها این رو نداشتن، شغل و وضع مالی خوب، تلاش کردن و دقت کردن تا به این دست پیدا بکنن. توحید جان ممنونم، دست در نکنه. استاد فیض‌آبادی ارتباطتون برقرار شده، خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز، جناب آقای سوری عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه. شب شما بخیر.
سلامت باشید، سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد فیض‌آبادی. در ادامه بحث جوان و برنامه ریزی علمی، دیروز و دیشب بحث این مطرح شد که جوان باید چه ملاک‌هایی رو در برنامه ریزی تحصیلیش مد نظر قرار بده. شما به استعداد اشاره فرمودید، این که توانمندیش رو مد نظر قرار بده، به علایق خودش دقت بکنه، شرایط خودش و خانوادش، و این موارد رو اشاره کردید. امروز استاد این سوال میخوام مطرح بکنم که جوان برای این که یه برنامه ریزی تحصیلی ایدئال داشته باشه اصلا باید از کجا شروع بکنه و چه قدم هایی رو برداره؟ در خدمتیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم، برای یک کار اگر ما میخوام در کار موفق بشیم چند تا گام رو باید طی بکنیم تا ما موفق بشیم و به اونجا برسیم. حالا در هر کاری، گام اول شناخت.
بله.
شناخت این زمینه استعدادهایی که من میخوام، این کاری که میخوام انجام بدم، بعد از کجا شروع بکنم، این خودش یک معرفت میخواد. مثلا بله. اگر من میخوام استاد دانشگاه بشم، بعد من بدونم که بعد کدوم مسیر رو طی بکنم تا راحت برسم به استاد دانشگاه. اگر ما برنامه ریزیمون یک جوره دیگه باشه بجا نمیلسیم. یه مثال هم بزنم. بله. آقا یک وقتی ما در یه منطقه قرار داریم میخوام بریم مشهد. خب از تهران تا مشهد دو تا جاده داره.
بله.
جاده شمال، جاده سمنان. ما اگر برنامه ریزی دقیق نکنیم که از کدام جاده به مشهد برسیم، یه وقت بین راه میمونیم، به هدفمون نمیرسیم.
بله.
شناخت گام اول در همه عرصه ها. دوم، گام بعدی که شروع به کار بکنیم، البته قبل از شروع به کار قرآن میگه انگیزه تو ببر بالا. ببینید این صحبت‌های عزیزمون رو که من گوش میدادم، آقا من خانواده دارم، فقیر هستم، انگیزه بیاد همه رو تحت پوشش قرار میده. یعنی اگر من در گام دوم انگیزه در خودم ایجاد بکنم، راحت میتونم موفق بشم. انگیزه نیروی است که انسان رو وادار میکنه تا کره ما هم بره.
استاد من ببخشید، چون به عنوان نماینده مخاطبان اینجا هستم و توی پیامکان بود، واقعا وضع مالی خوب داشتن، حالا یا پدر پولدار داشتن و یا شغل خوبی داشتن یا پولدار بودن خود فرد، چقدر تاثیر داره توی برنامه‌ریزی ایدئال تحصیلی داشتن؟
یکی از نعمتایی که خدا به پیغمبر داد و بعدش هم تذکر داد در قرآن کریم اینه که ووجدک عائلا فاغنا، ما تو رو فقیر یافتیم، امکانات دادیم. امکانات بسیار تاثیر داره. آقا کسی که امکانات مالی داره، خانه داره، مستأجر نیست، دغدغه مالی نداره، خب خیلی میتونه موفق باشه. ما نمیتونیم اینو ردش بکنیم.
بله.
حتی خداوند تبارک و تعالی حضرت آدمی که خلق کرد تمام امکانات رو بهش داد، بعد تکلیف داد. اول گفت اسکن انت و زوجک الجنه، این باغ، این درخت، این میوه، این زن، آزادی، مفت و مجانی. فقط بله. کار دیگه که نزدیک به درخت نشی. اما گاهی وقتای امکانات وجود نداره. من چه بکنم؟
بله.
شما اگر انگیزه داشته باشی، با امکانات کم هم انسان میتونه موفق بشه.
آها.
آدم اگر ماشین شاسی بلند نداشته باشه بیاد مشهد، با رنو هم میتونه بیاد، با پیکه هم میتونه بیاد.
بله.
ولی یه نکته وجود داره اینجا. ببین، ما وقتی نگاه میکنیم شخصیت های موفق جامعه جهانی اسلامی ایرانی بیشتر چرا فقرا بودن؟
خوب.
این سواله.
بله.
یعنی ما از اون میگیم امکانات واقعا تاثیر داره، اما از این طرف ما آدمایی داشتیم که واقعا موفق و واقعا هم فقیر. مثلا همین رتبه اول کنکوریا رو شما نگاه کن، شخصیت موفق. بله. رو. پس این بحث دوم، انگیزه بسیار مهمه. اگر انگیزه ضعیف باشه، میلیاردر هم باشه به جای نمیرسه، قوی باشه آدم با امکانات بسیار کم بتونه موفق بشه.
انشالله.
گام سومیه که وارد عرصه عمل بشیم ما. یعنی شروع کنیم. گاهی وقتا ما انگیزه داریم، شناخت هم داریم، تنبل نشستیم تو خونه کار نمی‌کنیم.
آره.
یه وقت یه جوانی تو حرم به من گفت آقا من دیپلم دارم، کار ندارم. گفتم خب عزیز من کار بیا برات پیدا کنم، کشاورزی، دامداری. بعد بنای گفت من با دیپلم کشاورزی بودم. خب کار همینه. حضرت موسی علیه السلام 10 سال چوپون بود، پیغمبر اکرم هم چوپون بودن، هم تاجر بودن. بله. کار کاره. در عرصه تحصیل هم شما زنی امشب کتاب برد شروع کن بخوندن. و یه نقطه دیدم که
بله.
اجازه بدید من فرصت هست بگم خدمتتون.
بله بله بفرمایید.
ما نیاز به یه الگوهای موفق هم داریم.
آها.
ببینید حضرت امیر علیه السلام یه نمونه داره. ما 5 سال حکومت ظاهری دستشون بود، 5 سال حکومت.
بله.
در این 5 سال حضرت امیر از اول خاورمیانه تا شاخ آفریقا رو مدیریت کردن. و جالب آقای سوری،
بله.
آیا می دانید که در تاریخ دنیا 1000 اکتشاف و اختراع به نام امام علی علیه السلام ثبته؟ بله. یه آقای آلمانی یه کتاب نوشته به نام رودولف جایگر، ایشون بعضی از اختراعات حضرت امیر آورده. قبل از این که ادیسون لامپ رو اختراع کنه، حضرت امیر لامپ جیوه‌ای رو اختراع کرد، مثل نورافکن شبا تا صبح روشن میکردن، تو زیر نورش خندق میکندن.
بله.
ما اینا رو داریم در همون 5 سال مدیریتی که آها. حضرت امیر داره، یعنی حضرت علی علیه السلام
یه الگوی موفق
داری. بله. برنامه‌ریزی علمی هم داره. آسیاب آبی محصول دست ایشونه. اولین بندر اسلامی در جده ساخته شد توسط ایشون. ایشون دعوت شد به دانشگاه جندشاپور برای تدریس، آقا نرفتن. ولی اولین دانشگاه اسلامی در عربستان حضرت امیر تأسیس کردن. پس می شود
بله
با این الگوها تلاش آدم میتونه